رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی به اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی به اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه با اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات انداز روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کورش آمدید. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه‌های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش راه جنگ گرفته نشود نوبتی قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازمان دهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عمل روسیه را محکوم کردند. در چند شهری روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهری روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11000 نظامی روسیه فوتیده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکانی مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه های اجتماعی نواری اسیر افتادن یک افسر تاجیک تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام میبرد و میگوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در شهرنوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیر نپرانده بود. زمان و مکانی بازداشتی او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبر مرگ جمشید خدایف و شهرت عبدالله را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خدایی و شهرت عبداللهف شهروند روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت می‌کردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می‌کنم. سید برهان عبدالرحمن زاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مرد به رادیوی آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمن زاده جمشید خدایف و شهرت عبدالله شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه‌ای خدمت می‌کردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز میگوید
اکنون که با ساکنین ناحیه درواز نیستن، با شهروندی همون روسیه و شهروندی روسیه قبول کردگی سال دراز نیست، 3 سال میشه در روسیه اند. شهروند تاجیکستان نیستن و شهروندی روسیه در همون ارمی روسیه خدمت میکردن. یک تاش تمام مغلقش نیافتند. اون من که کار تو در درون تانک سوخته باشد نامعلوم نیست. دگون ما اطلاع نداریم که چی گپ چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمن زاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زید زاده رئیس جماعت قلعه خون برده آزادی گفت
اینا ساکن شهرک قلعه خون من این مدت 10-12 سال قریب البته چی نگوندم و روسیه هم کنترک کردستم.
جمشید خدایی و شهرت عبدالله اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکان که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر می‌دهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می‌کند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان می‌توانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سال‌های اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبع روسیه شدند معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگ‌های خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسمی زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانون‌های تاجیکستان زرخرید حساب نمی‌شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصاً ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب میتواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخص صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد افسر احتیاط همان کشور به حساب می‌رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم‌های سخت جاری کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
بنو به اطلاع وزیر انرژی اوکراین، بر اثر حمله‌های نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه آتش گرفت. آتش‌نشان‌ها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود و در شهر انرگادر در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادر را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است، محاصره کردند. شهردار انرگادر نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپوروژیه را تایید کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مارس صورت گرفت. بنا به گزارش ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتار روسیه اروپایی ها باید بیدار شوند.
تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را می دانند، آن غوصه و قربانیان را یاد دارند، می دانند که ترکش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکتی جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه می خواهد آن را تکرار کند و تکرار می کند، ولی این شش مراتبه بدتر می شود.
نیروگاه زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. با اطلاع انرگاتم در حمله به نیروگاه سربازان اوکراینی کشته و زخمی شدند. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بی‌دلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مارس در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مارس ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی‌خواهیم، اما اگر این وضع به سر ما آید، ما آماده ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپوروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومر سیاتا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارس صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. با اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українця час длиться як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایشان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مارس در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسان را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
بخاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکز های تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روزی سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند. ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بر روی هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
بارا با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هر شام که آید زی پی آن سحری هست، این شی نفسی بود بل شوری دکیم رو بانا نیزاری
محمد باقرف یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختار کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مرد در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان میگوید که از حادثه خبر ندارند، به ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقرف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است.
تیر برو کما کاک رنین برداشتم دستم، دست خروس یک خورق رفتم همون پرکریوزکا دارم این افتماتیکو هست و از پیش هم بر اومدن و تیرپرانه را سر کردن ماشین هم آزدن می مردم همان رخصت کردم گرم روان سمر از بروس نیمی.
مقامات تاجیکستان محمد باقرف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لاتوکوب مدیر معارف ولایت مختار کویسان بدخشان بر ضد محمد باقرف بر اساس 4 کادکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزانباد 10 امسال در جلسه او را سردار گروهی سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقرف همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوت ها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها به او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختار کویسان بدخشان پس از تظاهرات 4 در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مرافعه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلیزاده مرافع را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافع وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافع بعد نصف روز میگذرد. ولی وقت بعد از نصف روز خبرنگاری رادیوی آزادی برای شرکت در مرافع چهارشنبه به بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافع با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافع با شرط فاش نشدن نام به رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافع گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد، افسود هم صحبت ما. شرکتدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا به نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافعه نوبته چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مرد تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
طلبه، من پس پسر من عیب دور نیستم. همه طلبه. من باید روش روی کنم. دیگه من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب آزینگری، کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمونی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویسی مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میونه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرفشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص های عبدالرافی ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاواری 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه همین سوالی که شما دادید همیشه پیش روی من هم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم. یکی باید دو سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی اینچو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا من رو از خوب و از خورد میموند، از آسایشگی میموند تا وقتی که نریزم آروم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با آرومی خودم نمیشتم، نکه چرا خواننده میخوند و از وقت آرومی میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خیلی وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با اون نمیسوی که اینجا فیسوندگی در رسیده و مادر منم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نه اون زبانی، هرچند که زبان نمیسن، زبان نمیسن چونو میدونستن که اونا خودشون اون کسی نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیسن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. انا همون گیردی مادر من میشیشتن برای یک چی، برای افسانه هاشون. حتی مدرما زن افسانه، نیم که افسانه خودمون نمیسو و نمیسو زبان تاجیک را که بلد شده بودم. شبها خانه ما با افسانه شونه می آمدم. وقتی که ما منصیب چار می خواندم، پدرم با وده زرفشون رفتن که من رفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قواته سختش نگو پیش یک قواته تو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم ما در گردی مادر هم جمع شدم. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرسه خانه ما میومد
برای شنیدن افسانه،
برای اون که نیست افسانه دینه شنیده بود. یکی بود خانه سنان لازم برای وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت میامد همچه نانه وای میکرد و رفته نانه چسب مانه بوده گوشمه آز بعد تانه چسب مانه بود دایده میره نانه شکل مانه. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم با شروع کردم با مطبوعات و ایوزش پول آمد که من باری اول توفلی هم خریدم، کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و اصلا اگر اشتباه نکنم در فهرست
کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو ماتنی نینیمسی لوا نیمسی جلوکی یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفتن هست که محقای اینجا نیه اونو کفش کردن که همین عبدالفر بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونن. یا مثلا گریم ما یک کتابی دارم بانه افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویچاریا ورتیکال کینو باز کینو فیسل ورتیکال خودمون شروعان داریم 48 قطار 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم اسم قطار 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم چندی کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گرفت بسیار گردالو دست همیشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پرو میکند خودی زندگی آدم و زندگی ما نگه لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با باش شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثاری بد آثاری خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسه با اون که باید اثری رسوم میوفرد کنو میوفرد و میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است من رو میدونم همه در زمان شوروی 97 جلدش چاپ شده بود همش من خوندم مثلا. یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا من رو نشق نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکند هم ملت چه معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کرده اید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنای با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش هم بازی کرده بود.
بله بله خودش و نقش اساسی را اجرا کرد.
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوو که همین کتاب رو نویسه در باره من ای خودم نینه ویشلوو هم فیلم نویسه هست هم تیگر هست هم شویره هست یکی از چهرهوی و زبانش هم و زبان شوکشش خیلی موننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته هست همین کرد برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گوه عدیب گوه سینماگر مانند اینو یک فیلم نوشتم اصلا درباره شهر بسیار کم نوشتم حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بیشتر می دادن گمه کردن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنند مونند اینا لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها از کناره ها از وادی ها یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد الان مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اشبی آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد ساخت با عربهش با اسبش اکو میخواهند اون خانشم ویران کنن و از اسبشم با برده با کشتارخانه سپورند مونندین و نگاهی نو نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن اما چه آدمی هم بد دارن هم خوب دارن لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردن گفتن این کمک
چرا؟
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسبش هست و فایتونش هم بود
بله 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 با نام دوستان همی فرد
بله بله
بعد یک بار در نشاط ملتک بعد 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان رو میفروشن و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمیخریدن خصوصا فیلم های بچه بانه جهان یک بار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد
بهتر
یعنی من دیگر جای قفاشیدی نداشتم باید خواهم نخواهم با کینو میامدم و نمیدونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم همه میفرم از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میگرد من که جهودگر هستم بعد بیشتر با فیلم نویسی
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید
تشکر من امین چند چکامه درخت از سور تاقیه های ورون رود و مانند اینو اما خودم هم معلیف بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کنن لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتو کوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است
متعلق
دو زنی بله و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه انخاخه گرفت لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تاون رو نمید یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کردن شد کن
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم
شکر
دو نگه دارد
همه هواداران شبکه شما شادمند نیرومند توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن پروازهای باطنی ایجادی باشن اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن
خیلی تشکر استم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و اویفا، سازمان فوتبال اروپا، باشگاه ها و دسته منتخب ملی روسیه را از شرکت در همه گونه مسابقه های بین المللی محروم کردند. به این ترتیب تیم ملی روسیه در دور پلی آف مسابقه انتخابی جام جهان 2022 بازی نمی کند و موافقاً از قهرمانی جهان در قطر محروم خواهد شد. خبر می دهد championat.com. پس از قرارهای ابتدایی شورای فیفا و کمیته اجرایی اویفا که اندیشیدن چاره‌های ایلاوگی را پیش بینی کرده است، امروز ساختارها قرار مشترک قبول کردند که همه دسته های روسیه، خواه تیم های ملی یا باشگاه ها، از شرکت در مسابقه ها تحت سرپرستی فیفا و اویفا محروم کرده می شوند. فوتبال با تمام قربانیان در اوکراین همبستگی کامل دارد و در اطراف غم و اندوه عموم متحد شده است. کارمندان فوتبال امیدوارند که وضع در اوکراین در مدت کوتاه به طور قابل ملاحظه بهتر خواهد شد تا فوتبال دوباره به عامل وحدت و صلح بین مردم تبدیل یابد. گفته می شود در اظهارات مشترک سازمان های فوتبال. یادآور می شوم از این پیش فیفا تصمیم گرفته بود که بر اساس آن تیم منتخب روسیه می تواند در مسابقات بین المللی تحت عنوان منتخب اتحاد فوتبال روسیه و همچنین بدون پرچم و سرود شرکت کند. اما این تصمیم جامعه فوتبال را به خشم آورد که در رابطه با این فیفا موقعش را بازنگری کرد. قبلا تیم های ملی لهستان، شوئدسیا، جمهوری چک، آلبانیا، ایرلندیا، شویتسریا و انگلیا از خودداری از بازی با تیم ملی روسیه در دور پلی آف جام جهانی فوتبال 2022 خبر داده بودند. دسته منتخب روسیه می بایست در دور نیمه نهایی پلی آف با لهستان رقابت می کرد. غالب این جفت باید در دور نهایی با تیم ملی شویتسیا یا منتخب جمهوری چک روبرو می شد. سیودو ورزشکاری تاجیک که سال 2021 در مسابقات قهرمانی آسیا آید به چهار نمودی ورزش جودو، گوشتی ورزشی، باکس و تایکواندو میانی بزرگسالان، جوانان و نورسان مدال به دست آوردند، با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری روز 1 مارس در کاخ سروش شهر دوشنبه دایر گردید. در بین آنهایی که با جایزه پرزیدنت تاجیکستان سرفراز شدند، ورزشکاران معروف کشور سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف اوید به جودو، دلیر ریزازاده اوید به گوشتی یونانی و رومی، میجگانه سمد و شایره زلقینر و بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف اوید به باکس و ماهرو حلیموف اوید به تایکواندو بودند. تیمور رحیموف، پهلوان شناخته تاجیک که بهترین ورزشکاری سال 2021 اعتراف شد، به رادیوی آزادی گفت:
این با من یک نیرو، یک قوت دلپوری میدهد و من حرکت میکنم که مدال بزرگ المپیا را به دست بیارم.
با ورزشکاران جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغی از 6250 تا 50000 سومانی تقدیم شد که از این مبلغ 20%ش به مربیان اهدا گردید. ولی با یگان ورزشگر از نمودهای غیر المپی جایزه پرزیدنت سپرده نشد.
به گفته مسئولین ساحه، سبب جایزه دریافت نکردن نمایندگان نمودهای غیر المپی این به طلبات نظامنامه جایزه پرزیدنت بستگی دارد. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا آید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، در دوام 7 سال 201 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره بیشتر از 4 میلیون سومانی را تشکیل داد. ولی سال 2021 یگان ورزشگری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش به مدال ماندند. به غیر از این نمایندگان تاجیکستان نتوانستند در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی ورزش مدال طلا به دست بیارند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F با تیم‌های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت می‌کند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شد. بازی‌های مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایون سال روان در بیشکک برپا می‌گردند. اولین بازی منتخب تاجیکستان 8 ایون با تیم ملی میانمار برگزار می شود. بازی دوم 11 ایون مقابل منتخب سنگاپور دایر می گردد. بازی آخرین را فوتبال بازان تاجیک 14 ایون با تیم میزبان قرغیزستان برگزار می کنند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شد. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و همچنین 5 دسته‌ای که با نتیجه‌های خوبتر در جای‌های دوم قرار می‌گیرند راه می‌یابند. باید گفت که تیم‌های ملی ایران، کره جنوبی، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. سهراب حمیدوف، سابق حملگر تیم ملی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندند، کوبک افریقا بازی میکردند، کوبک ویزوا بازی میکردند و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنند. البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 متخصص 55 ساله خرواتی پیتر سیگرت آماده می کند. پیتر سیگرت تیم ملی افغانستان را در مسابقه انتخابی جام جهان 2018 رهبری می کرد. او همچنین سرمربی تیم ملی مالدیو بود و با این دسته غالب جام فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تقویم بازی های مسابقه اساسی باشگاه های قاره لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 که قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه نیز در آن بازی میکند تصدیق گردید. بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات، استقلال به گروه A شامل است که در آن باشگاه های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب، الزوره عراق
بازی خواهند کرد. در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC 2022 قهرمانی تاجیکستان 6 بازی انجام می دهد. استقلال در نخستین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات 8 اپریل با تیم آل رایان قطر بازی خواهد کرد. باید گفت که مرحله گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا در منطقه غرب در شکل متمرکز از 7 تا 27 اپریل برگزار می شود. طبق نظامنامه از روی جنبست مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر یک منطقه اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه 3 بازی سنجشی انجام داد، در 2 مغلوب شده 1 بازی را مساوی کرد. اولین بازی سنجشی قهرمانی تاجیکستان مقابل تیم متالیست خارکف پیش صف دیویزیون اول اوکراین برگزار شد. بازی به نفع متالیست با حساب 2-1 انجام یافت. بازی دویم سنجشی قهرمانی تاجیکستان که مقابل باشگاه اوده لاتویا دایر گردید با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. استقلال در بازی سیوم سنجشی با باشگاه والمیرا نایب قهرمانی لاتویا روبرو شد. رقیب در اولی بازی از ضربه جریموی حساب را باز کرد و این نتیجه تا آخر دیدار باقی ماند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی سیوم گفت:
то что мы запланировали, тот объём работы выполняем.
ما در این جمع اومد حجم کارهایی را که به نقشه گرفتیم کاملا اجرا خواهیم کرد. از 4 بازی سنجشی 3 تاش را انجام دادیم. رقیبانمون دسته های پرقوت و پرتجربه بودند. بازیگران ما مقابل آنها خوب هنرنمایی کردند. من از بازی بچه‌ها قناعتمندم.
поэтому как бы ребята меня доволен.
جمع اومد تعلیمی و تمرینی استقلال در ترکیه تا روز 3 مارت ادامه می‌یابد. دسته ریگر تدزی شهر ترسونزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب بزرگ 4-0 غالب آمد، باری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. آرتور فوزیلوف 2 گل، شهرت المرادوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف 1 گلی به ثمر رسانیدند. ضمناً نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که سال گذشته در هیئت CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه جایزه‌دار برنجی قهرمانی تاجیکستان شده بود، فعلاً در هیئت باشگاه ریگر تدس بازی می‌کند. او به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری بودیم، برای این بازی ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
به این ترتیب ریگر تدس با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا حاصلات با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته های فایسکند واسه و خطلانی باختر برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی با پیروزی فایسکند با حساب 3-1 خاتمه یافت. فوتبال بازان ناحیه واسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از سال 2012 بار 11 صورت گرفت. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کشوری سیاهی سایه ها دلم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی به اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی به اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه‌های اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه به اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات اندازی روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کورش آمدید. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش راه جنگ گرفته نشود نوبت قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازماندهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عمل روسیه را محکوم کردند. در چند شهر روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهر روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11000 نظامی روسیه فوتیده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکان مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت‌ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه‌های اجتماعی نوار اسیر افتادن یک افسر تاجیک تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام می‌برد و می‌گوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در چندوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراینه. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیرین نپرانده بود. زمان و مکانی بازداشتی او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراینه گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبری مرگ جمشید خدایف و شهرت عبداللهف را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خدایی و شهرت عبداللهف شهروندی روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت میکردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. سید برهان عبدالرحمن زاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مرد به رادیو آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمن زاده جمشید خدایف و شهرت عبداللهف شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه خدمت میکردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز میگوید
اکنون که با ساکن ناحیه درواز نیست، با شهروند همون روسیه و شهروند روسیه را قبول کرده. سالای درواز نیست، 3 سال میشه با در روسیه اند، شهروند تاجیکستان نیستند و شهروندی روسیه اند در همون ارمی روسیه خدمت میکردن. یک تاشا تمام مردش نیافتند. اون من که کارت در درون تانک سوخته باشد نامعلوم نیست که یگان ما اطلاع نداریم که چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمن زاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زیدزاده رئیس جماعت قلعه خون برده آزادی گفت
اینا ساکنان شرک قلعه خون من این مدت 10-12 سال قریب البته چی نگوندم و روسیه
هم جمشید خدایی و شهرت عبداللهف اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکان که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر میدهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل میکند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان میتوانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سالهای اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبعه روسیه شدند معلوم نیست. قانونهای تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگهای خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسم زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانونهای تاجیکستان زرخرید حساب نمی شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصا ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب می تواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخص صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد افسر احتیاطی همان کشور به حساب می رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم های سخت جاری کردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. O-Z-O-D-I واو آنا آزادی یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
بنا به اطلاع وزیر انرژی اوکراین، بر اثر حمله‌های نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه آتش گرفت. آتش‌نشان‌ها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود و در شهر انرگادر در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادر را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است، محاصره کردند. شهردار انرگادر نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپوروژیه را تایید کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مرد صورت گرفت. بنا به گزارش ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتار روسیه اروپایی ها باید بیدار شوند.
تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را می دانند، آن غوصه و قربانیان را یاد دارند، می دانند که ترکش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکت جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه می خواهد آن را تکرار کند و تکرار می کند، ولی این 6 مراتبه بدتر می شود.
نیروگاه زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. با اطلاع انرگاتم، در حمله به نیروگاه سربازان اوکراینی کشته و زخمی شدند. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بدلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مرد در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مرد ویران و ولنگار شدند. وضع اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی خواهیم. اما اگر این وضع به سری ما آید، ما آماده ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ین ستولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپوروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومرث عطا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مرد صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
چاس اوکراینسا چاس длиться как день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به 1 روز و هر روز برابر به 1 سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مرد در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسان را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روزی سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند، ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بروی هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
سبارا با گلستان گذری هست، تا بادی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری شام کی آیات سی پیان سحری هست، این شینا پسی بول بول شوری دکی مرو بانا نیزاری دلی
اندیشم نما غیری تو هم دادگری
محمد باقر. محمد باقروف یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مرد در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان میگد که از حادثه خبر ندارند، با ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقروف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است. مقامات تاجیکستان محمد باقروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لتوکوب مدیر معارف ولایت مختاری کویسان بدخشان بر ضد محمد باقروف بر اساس 4 ماده کادکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزان‌آباد 10 ژانویه امسال در جلسه او را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقروف همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوت‌ها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است. و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها به او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختاری کویسان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مرافعه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلی زاده مرافعه را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافعه وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافعه بعد نصف روز میگذرد. ولی وقتی بعد از نصف روز خبرنگار رادیوی آزادی برای شرکت در مرافعه چهارشنبه و بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافعه با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافعه با شرط فاش نشدن نام بر رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافعه گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد. افسود همصحبت ما. شرکدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا به نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافع نوبته چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مرد تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
طلبه من پس پسر من عیب دو نیستم، همه طلبه های بودوش روی کنم دیگه، من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخ. دنیا عجب بازینگری، کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافع ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافع ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته